یا خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخانی هستید، کتاب‌های خوب و سودمند می‌خونین و این آثار رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی می‌کنین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که برای شما انتخاب کردم یک رمان به نام سیطره به قلم الهه روحی دل. نویسنده کتاب دکتر الهه روحی دل، متولد سال 1346 و دانش آموخته مقطع دکترا در رشته کتابداری و اطلاع رسانی. ایشان پیشتر در رشته تاریخ از دانشگاه تهران دانش آموخته شد و در مقطع فوق لیسانس به رشته نسخه های خطی و آثار کمیاب رو آورد و از دانشگاه تهران در سال 1374 دانش آموخته شد. فهرست نسخه های عکسی موزه بریتانیا موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، طرح تدوین اصطلاحنامه نسخه شناسی در ایران و مدیریت دانش در بخش های نسخ خطی کتابخانه های ایران و ارائه یک مدل کاربردی، سرنامه های پایان نامه های دکتر الهه روحی دلند. اما از آثار چاپ شده ایشان می توانیم به شرح قصیده اسرارالحکمه به کوشش و تصحیح دکتر الهه روحی دل اشاره کنیم که توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده. همینطور مقدمه‌ای بر اصطلاحنامه نسخه شناسی در ایران که در سال 1401 به چاپ رسیده. کاربرد مدیریت دانش در بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران هم اثر دیگری از این نویسنده است. تقسیم بندی علوم و احوال دانشمندان نامدار، بررسی برخی از نشانه‌های نسخه اصل، طرح تدوین اصطلاحنامه نسخه شناسی در ایران و مروری بر آثار مرجع فارسی در حوزه نسخه های خطی از دیگر پژوهش های ایشان است که به صورت کتاب منتشر شد. و اما کتاب سیطره، کتابی که در سال 1401 برای نخستین بار توسط انتشارات اندیشمند به چاپ رسیده. در این اثر نویسنده در قالبی داستانی به شرح زندگی یک شخصیت پرداخته، شخصیتی که ما به ازای بیرونی داره. در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان سیطره که براتون تعریف میکنه.
Thank you.
حمید در ورامین در خانواده‌ای فقیر متولد شد. پدرش احمد آقا یک مغازه بقالی داشت. مرتضی برادرش و مریم و حمیده خواهرانش بودند. خانواده حمید فقیر ولی آبرومند بودند. پدرش برای سیر کردن فرزندانش کارگری و کشاورزی هم میکرد. حمید و برادرش از سن کم در کنار درس خوندن کار هم میکردند. بعد از مدتی پدر به علت سرطان ریه درگذشت و زهرا خانم با 4 بچه تنها موند. زهرا خانم خودش به مغازه کوچک بقالی رفت و به کار مشغول شد تا بچه ها فقط درس بخونن. حمید که درسش خیلی خوب بود به دوستش رضا توی درساش کمک میکرد و در کنارش توی مغازه مکانیکی پدر رضا هم کار میکرد و حقوق میگرفت. مرتضی برادر شاگرد نونوایی شده بود. با کمک های حمید رضا که همیشه تجدید میشد با معدلی بالا قبول شد. دیگه کم کم وقت رفتن بچه ها به دانشگاه بود و زهرا خانم دوست داشت هر 4 فرزندش به دانشگاه برن. مرتضی در رشته حسابداری تهران قبول شد و بعد از استخدام توی بانک درسش رو هم ادامه داد. مریم در رشته پرستاری پذیرفته شد. حمیده هم در رشته دندان پزشکی قبول شد و حمید در دانشگاه صنعتی شریف با رتبه بالا. چون چشم حمید ضعیف بود از خدمت سربازی معاف شد. چون موفقیت حمید در دانشگاه چشمگیر بود استادان بهش میگفتن برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های معتبر دنیا بره. حمید در نهایت با کمک استاداش و خانواده تونست برای ادامه تحصیل به دانشگاه کمبریج انگلیس بره و در مقطع فوق لیسانس با بورسیه دانشگاهی که داشت تحصیل کنه. البته در کنارش کار نظافت، پیشخدمتی و مکانیکی هم انجام میداد. طی 3 سال حمید کارشناسی ارشدش رو در حوزه الکترونیک و ارتباط اون با عصب شناسی و مغز دریافت کرد و جزو 3 محقق برتر دانشگاه محسوب میشد و دانشگاه ازش میخواست دوره دکترا رو هم همونجا بگذرونه و حتی پیشنهاد کار در امریکا و چین رو هم دریافت کرد. حمید که دلتنگ خانواده بود به ایران برگشت. اون دوست داشت تحقیقاتش رو در ایران انجام بده و در ایران به کار و درس بپردازه. ولی تجهیزات برای تحقیقات در ایران محدود بود. در اون زمان حدود 30 سال پیش ایران درگیر تحریم‌های شدید بود و در دوره بازسازی بعد از جنگ. حمید تصمیم گرفت برای گذروندن دوره دکترا به هاروارد امریکا بره. طرحی رو ارائه کرد که با اون بتونه از طریق امواج الکترونیکی و تأثیر بر مغز و سیستم اعصاب در درمان بیماری‌های مغزی و حافظه اثر داشته باشه. دانشگاه هاروارد از طرح حمید استقبال کرد و حمید راهی امریکا شد تا اطلاعات جدید علمی رو به دست بیاره و به ایران منتقل کنه. سرانجام حمید در دانشگاه ثبت نام کرد و با یه دختر ایرانی به نام ترانه آشنا شد. ترانه یکی از محققان در حوزه هوش مصنوعی بود و به حمید در کارهاش خیلی کمک کرد چون او رو هموطن خودش میدونست. پس از 1 سال از حضور حمید در هاروارد در یک سخنرانی علمی با دختری به نام ریتا آشنا شد. ریتا دکترای شبکه با گرایش امنیت شبکه رو داشت. پدرش امریکایی و مادرش اسپانیایی بودن. بعد از مدتی رفت و آمد حمید و ریتا طبق قوانین دینی و اسلامی با هم ازدواج کردند و حمید هم دوره دکتری رو به پایان رسوند. حمید با پول زیادی که در می آورد به خانواده‌اش هم کمک می کرد. در ایران مدرسه می ساخت، درمانگاه تأسیس می کرد و بالاخره اینکه وطنش رو از یاد نبرده بود. کم کم ریتا برای بررسی وضعیت امنیت شبکه به شورای امنیت راه پیدا کرد و مسئول پروژه‌های مهم امنیتی کشور شد و به شدت تحت فشار سازمان‌های امنیتی کشورش بود. ریتا بعد از مدتی فهمید که نتیجه تحقیقات محققان با سوء استفاده‌های سیاسی روبرو شده و در واقع قدرت‌های بزرگ به نام تجارت جهانی و بحث جهانی شدن به دنبال یک نوع سیطره اقتصادی، علمی و سیاسی هستند که به رشد اقتصادی خودشون و سقوط اقتصادی کشورهای توسعه نیافته منجر بشه. متوجه شد که اونا از کشورهای توسعه نیافته نخبه دزدی میکنن، ترور بیولوژیک انجام میدن و خیلی کارهای دیگه. وقتی ریتا به این اطلاعات محرمانه و سری دست پیدا کرد، سازمان امنیت ریتا رو بازداشت کرد و بازجوییش کرد و او رو به جرم جاسوسی متهم کرد. پروفسور حمید اکبری کرمانی برای نجات همسرش 10 میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کرد و ریتا بعد از 2 هفته با حال نزار و نالان به خونه برگشت. ریتا بسیار ضعیف و لاغر شده بود و بعد از مدتی که آزمایش داد متوجه شد به طور ناگهانی و عجیب به سرطان خون مبتلا شده. دکتر ریتا دانشمند نخبه رایانه امنیت شبکه و هوش مصنوعی بعد از مدتی کوتاه بر اثر سرطان خون درگذشت. حمید بعدها فهمید طرح روبرویی او با ریتا در سخنرانی هم توسط سازمان امنیت کشور طرح‌ریزی شده تا حمید از طریق ازدواج با زن امریکایی مجبور بشه در اونجا بمونه و به ایران بر نگرد. حمید از افسردگی تصمیم میگیره به ایران برگرده و در ایران به مدت 2 ماه پروفسور حمید اکبری کرمانی، استاد دانشگاه هاروارد و دارای فوق دکترای الکترونیک و هوش مصنوعی علوم اعصاب، مخترعی بزرگ و ایرانی به شغل رفتگری مشغول میشه تا باز خودش رو پیدا بکنه. در اونجا طرحهایی برای افزایش بهره‌وری و تأمین سلامت رفتگران ارائه میده و تمام هزینه ها رو هم خودش تقبل میکنه. هر روز به محله میره و کوچه ها رو جارو میکنه و به کارگران کمک مالی میکنه. همه فکر میکنن حمید دیوونه شده، ولی او در واقع دچار دلزدگی از علم و تحقیق شده بود. حمید به طور ناگهانی در ایران ترانه رو میبینه که در ابتدای ورودش به انگلیس بهش خیلی کمک کرده بود و متوجه میشه که شوهر ترانه هم که دکتر و دانشمندی بزرگ بوده به طور مشکوکی به سرطان خون مبتلا شده و درگذشته. اونا از دسیسه های دشمن با خبر بودن و همدرد. پس قرار میذارن با هم ازدواج کنن و بعد حمید به امریکا میره و اطلاعات و علوم روز رو فرا میگیره و به کشورش منتقل میکنه و ترانه هم با ورود اونها به دانشگاه های ایران مانع فرار مغزها از کشور میشه. اونا یه مؤسسه تحقیقاتی بزرگ تأسیس میکنند که به یکی از برترین مؤسسات تحقیقاتی در ایران تبدیل میشه و دانشمندان زیادی رو در دل خودش پرورش میده. حمید و ترانه جز دانشمندان برتر جهان قرار میگیرن، اما نه به اسم کشورهای دیگه، بلکه به نام وطن، به نام ایران. این بود زندگی پروفسور حمید اکبری کرمانی که به روایت کتاب تمام عمرش رو برای بستن راه‌های سیطره بر وطنش گذروند. سپاسگزارم دوستان عزیز، به شما کتاب سیطره اثری از الهه روحی دل رو در این برنامه معرفی کردم. تا برنامه دیگر و معرفی یک کتاب دیگه، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دکتر جراح، نویسنده، مهندس رباتیک یا ریاضیدان،
معلم. اگه خلبان نشی میخوای چی کاره بشی؟
بابا
بابا چه شکلی هست؟
بابا ها یه جور قشنگی هست.
چه جور قشنگی هست؟
مثل بابای من، مثل شما ها. پول دارن، یه آدم پول دارن، میتونن هر چی که بخوان برای خودشون بخرن.
تو آینده دوستم مثلا مثل بابام یه مدیر کارخونه خیلی گنده و بلند بشم، مثلا مدیرای خیلی چیزو خوب و لاکچری رو دعوت کنم، بعد سیگار بکشیم. بعد رئیس
فرزندان من آینده خود را از روی دست ما میکشند. مراقب باشیم. رادیو ایران.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
دلغک‌های دربار پهلوی.
در مجلس 16 شورای ملی بین دو نفر از نماینده‌ها دعوای شدیدی شد و کار به فحاشی کشید. یکی از آنها خطاب به دیگری گفت:
تو احمقی، نفهمی، نادانی، چارپایی.
در این وقت رئیس مجلس وقت زنگ زد و با حال برافروخته و نگران گفت:
عجب، پس بنده در اینجا چه کارم؟
شاه به سرعت عصبانی می شد. یک روز دستور داد برایش شیر بیاورند. هیچ کس جرأت نکرد بپرسد منظورت چیست. بلا فاصله خدمتکارها موضوع را به رئیس شهربانی اطلاع دادند و او به سرعت و سراسیمه از خانه یک مهندس که طول شیر داشت شیر را آورد و آن حیوان را با یک لیوان شیر و یک عدد شیر آب به حضور رضاخان بردند. رضاخان پرسید:
اینها چیست؟
رئیس شهربانی گفت:
قربان، اینها همه شیر است. هر کدامشان میل جناب‌عالی است، بفرمایید.
رضا خان برخلاف عادت همیشگیش این بار به خنده افتاد و گفت:
آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم می‌خورد، آن یکی شیر است کادم می‌خورد. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر.
سام و سلطنه یک روز به وسوق و دوله گفت:
دیروز خودم را به خریت دادم و هرچه خواستم به سفیر روس و انگلیس گفتم.
وسوق و دوله جواب داد:
حضرت عجل، خیلی هم به خودتان زحمت ندادید. صحیح است. احسنت، احسنت.
معلم‌های سالخورده از فرزند یکی از وزیرهای دوران پهلوی نقل می‌کند که:
نزدیک امتحانات بود و من می‌ترسیدم که فرخ پسر وزیر نتونه به سوالات جواب بده. امتحان هم در حضور دیگران برگزار می شد و من ترس داشتم که در آن صورت باعث عصبانیت وزیر بشم و موجبات بدبختی فراهم کنم. بنابراین روز قبل از امتحان به منزل وزیر رفتم و به پسرش گفتم فردا امتحانه و من سوال فردا رو حالا به تو میگم تا خوب یاد بگیری. فردا از تو میپرسم که خوب دقت کن، پدر سلم و تورج و ایرج که بود؟ متوجه شدی؟ پدر سلم و تورج و ایرج که بود؟ و تو باید جواب بدی فریدون. چی شد؟ فریدون. چند بار سوال رو از پسر وزیر پرسیدم و تکرار کردم. او هر بار اشتباه میکرد و مثلا یک بار میگفت
سلم
و بار دیگر میگفت
تورج
و باز بار دیگر
سلم
و بار
تورج تورج سلم.
بسه. ناچار مثالی زدم و گفتم فرض کن، گوشت با منه؟
بله.
مشدی حسین سه پسر دارد به نام اصغر، اکبر و حسن. حالا بگو ببینم که پدر حسن و اصغر و اکبر کیست؟ فرخ بعد از مدتی گفت
مشهدی حسین.
آفرین. در مورد سلم و تورج و ایرج هم همینطوره و پدرشان فریدون است.
آری.
بله، متوجه شدی؟
آری.
خلاصه روز امتحان همه ممتحنین جمع بودن و در برابر آنها من از فرخ پرسیدم که آیا میتونی بگی پدر سلم و تور و ایرج که بود؟ فرخ با خوشحالی گفت
بله آقا، مشهدی حسین بود.
وقتی گفتم خوشمزدگی کردی، فرخ بعد از اینکه این جمله را از من شنید با صدای بلند طوری که همه شنیدن گفت
آقا خود شما دیروز به منزل ما آمدید و گفتید که بگم مشهدی
حسین. کی من؟
خود شما.
نه بابا اشتباه میکنی.
چرا
رضاخان در جشن هزاره بوعلی سینا بعد از چند سخنرانی پی در پی، حکیم الملک از تقی‌زاده که پهلوی دستش نشسته بود پرسید
چقدر حرف میزنن؟ بس برنامه کی شروع میشود؟
تقی‌زاده پرسید
کدوم برنامه؟
حکیم الملک جواب داد
یه بابا همین برنامه فیلم مسافرت شاه به مازندران.
نگهبان‌های زندان سیاسی پهلوی پاسبان متکبری بود به نام نجف قلی که اصرار داشت حتماً به اون نجف قلی خان بگویند. یک شب هنگام نگهبانی از بالای برج کوتاه زندان به زمین می‌افتد. زندانی‌ها بیدار می‌شوند و با نگرانی می‌پرسند
چه شده؟ کی افتاد؟
نجف قلی با آه و ناله می‌گوید
آخ مردیم، نجف قلی خانیم که از بالا افتاده ایم.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود. ایران را بشنویم.
کجا؟ فقط نگات میکنم، آرزو کردم تو رو هر شب صدات میکنم. از عشق چی میدونی؟ رویای طولانی برگرد. کجایی کجایی؟ دلم هوا تو کرده، یکس دوتایی مونده ازت که درد. هنوزم به یادت بیخواب و بیقرارم، تو رو تا نبینم خوب نمیشانم. کجایی کجایی؟ دلم هوا تو کرده، یکس دوتایی مونده ازت که درد. هنوزم به یادت بیخواب و بیقرارم، تو رو تا نبینم خوب نمیشانم.
سینا سرلک مسعود جهانی.
تلنگور
آیا میدونید که باید رایانمون رو جوری تنظیم کنیم که نمایشگر پس از 2-3 دقیقه بیکار بودن خاموش بشه؟ استفاده از یک تصویر پس زمینه تاریک و محافظ تیره میتونه مقدار زیادی در مصرف برق صرفه‌جویی و دیوکسید کربن کمتری رو راهی اتمسفر زمین کنه. وقتی با رایانمون کاری نداریم، دستگاه صوتی و پخش رو از برق بکشیم. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرفه‌جویی در مصرف برق بسیار مؤثره.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و متشکرم که همچنان همراه هستید با این بخش.